محترم عرض میکنیم که در تاریخ 13/12/1402 آیین‌نامه فروش بر خط دارو که توسط سازمان غذا و دارو با بیش از 1000 ساعت کار کارشناسی و 8 ماه کار 63 بار ویرایش،
بله،
بر حسب نظرات صاحبان مشاغل پزشکی و اساتید دانشگاه و همه ذینفعان حوزه سلامت این آیین‌نامه تدوین شد.
بله.
خدمت هستد به امضای وزیر محترم رسید، وزیر بهداشت، و در تاریخ 13/12 جناب وزیر بهداشت این رو ابلاغ کرد.
آیین‌نامه فروش دارو.
آیین‌نامه فروش بر خط دارو، بله، ابلاغ شد با، بله، کار کارشناسی که روش انجام شده بود.
بله.
در تاریخ در واقع 29/12 ریاست محترم جمهوری طی نامه‌ای با قید فوریت به وزرای بهداشت و ارتباطات اصول 5 گانه فروش بر خط دارو رو اعلام کردن. خب موجب دلگرمی صاحبان حرف پزشکیش و داروسازی گردید و در واقع همون محتوای آیین‌نامه‌ای بود که سازمان غذا و دارو کار کارشناسی کرده بود.
خب
تا اینجا داشته باشین. متاسفانه در تاریخ 21/1403 وزیر ارتباطات بدون توجه به نامه ریاست جمهوری که اصول 5 گانه‌اش رو در 29/1402 آورده بود، یه آیین پیشنویسی آیین‌نامه طی چند روز آماده کرده بود و با فشار وزیر بهداشت رو مجبور کردن که امضا کنه.
خب تفاوتش چی بود که حالا شما؟
تفاوت این دوتا آیین‌نامه اینه که در آیین‌نامه اولیه 1000 ساعت کار کارشناسی شده بود از تمام حوزه سلامت، نظام پزشکی، انجمن داروسازان ایران و اساتید محترم دانشگاه ها، دانشکده های داروسازی، همشون استعلام شده بود، نظراتشون گرفته شده بود و تمام در واقع اشکالات حوزه این کار گرفته شده بود و آیین‌نامه‌ای بود که سلامت بیماران رو تضمین میکرد. متاسفانه پیشنویس آیین‌نامه‌ای که اومده و ما تعجب میکنیم که چرا وزیر محترم بهداشت ظرف مدت 1 ماه میاد آیین‌نامه‌ای که قبلا امضا کرده بود میذاره کنار و آیین‌نامه‌ای که وزارت ارتباطات اصلا وظیفه‌اش نیست.
آیتول چون وقتمون کمه، من میخوام مستقیم بریم سراغ تفاوت‌ها به صورت جزئی‌تر که مخاطبمون بدونه که تفاوتش چیه که شما الان به دومی متوجه
هستید. تفاوت اینه که در آیین‌نامه‌ای که اخیراً به اصطلاح به پیشنویس آیین‌نامه‌ای که امضا شده، سلامت بیماران و همچنین محرمانگی اطلاعات بیماران حفظ نشده.
یعنی چی؟
ما چیزی که برای ما مهم است خط قرمز ما سلامت بیماران هست.
خب
وقتی که محرمانگی اطلاعات حفظ نشه، ببینید این پلتفرم ها میان بین بیمار و داروخونه قرار میگیرن.
بله.
وقتی بین بیمار و داروخونه قرار گرفت، این اطلاعات میره رو سرورهای اونا میشینه.
بله.
خب این سرورها اگه یه روز هک شد، کمان که چند وقتی شد، چه اتفاقی میفته؟ اطلاعات و محرمانگی اطلاعات بیماران میره بیرون.
خب یعنی شما میگین که اطلاعات نباید داشته باشن پلتفرم ها؟
نه، اطلاعات و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران باید نزد وزارت بهداشت باشه. ما بحثمون اینه که باید حوزه سلامت متولیش وزارت بهداشته.
خب
بنابراین هر تصمیمی که در این حوزه گرفته میشه، هر کار کارشناسی که انجام میشه، باید با ذینفعان حوزه وزارت بهداشت باشه و اطلاعات بیماران باید نزد وزارت بهداشت محفوظ بمونه.
خب نه الان یعنی شما میگین در اون سامانه فروش اینترنتی در این پلتفرم ها هیچ اطلاعاتی از بیمار نباید قید شود؟
نه، اطلاعات بیمار، ببینید فقط ما بحثمون اینه که اگر پلتفرمی قرار هست بیاد، فقط کار حمل رو انجام بده. یعنی کار فقط حمل دارو از داروخونه با نظارت دکتر داروساز به بیمار، ولی اطلاعات خود دارو نباید تو سرورهای اونها قرار بگیره. این محرمانگی اطلاعات چیزی هست که در واقع با امنیت کشورم سر کار داره. اصلا در واقع باید این
آخه این مسئله تو کل دنیا هست که اطلاع طرف
نه.
ببینید الان طرف میخواد سفارش بده، خب اطلاعات رو ثبت میکنه، میگه من فلان چیز رو میخوام، فلان دارو رو میخوام، تو اون سامانه ثبت میکنه، بعد این پلتفرما میرن از داروخانه میگیرن و میارن دیگه. مشکل چیه؟
نه، ما بحثمون اینه که این ثبت و ضبط باید در یه سامانه ای باشد که اون سامانه در اختیار وزارت بهداشت باشد. ما بحثمون اینه که سرور و اون سامانه باید مال وزارت بهداشت باشه که در واقع تولیت حوزه سلامت رو داره.
نه.
ولی ما میدونیم در کمال تعجب وزیر بهداشت میاد که قبلا تولیت وزارت بهداشت داشته در تاریخ 8/12 میاد آیین نامه کامل و جامع رو امضا میکنه.
نه این اصلا ببینید این مسئله الان شما دارین بحث اقتصاد الکترونیک و خصوصی حضور بخش خصوصی رو اینجوری زیر سوال میبرید. بخش خصوصی رو تنزل میدید به یه هم کننده بار فقط.
دقیقاً بخش خصوصی کارش با هم کننده دارو، دارو کالای استراتژیک است. دارو پیتزا نیست که با هر وسیله بیاد هم بشه. الزامات خاص خودشو داره. مگه میشه دارو رو با اون پیگی که میخواد پیتزا هم کنه بیاد هم کنی؟ این دارو اگه در بعضی مواقع نیاز به درجه سرما داره، نیاز به این داره که در واقع صحیح و سالم دست بیمار رسیده بشه. مگه دارو با کالاهای دیگه قابل مقایسه است؟
خب کسانی که حالا توی این پلتفرم ها هستن از کجا معلوم که تخصص حوزه دارو و سلامت رو نداشته باشن؟
به خاطر اینکه مجوزی از وزارت بهداشت گرفته نشده. به خاطر اینکه در واقع اینها باید بیان زیر نظر وزارت بهداشت، مگه متولی سلامت وزارت بهداشت نیست؟
بله
متولی سلامت وزارت ارتباطاته.
بله
بنابراین بحثمون اینه که باید با حوزه بهداشت سلامت زیر نظر وزارت بهداشت و اطلاعات و سرورها باید اختیار.
خب من یه چیزی بگم آقای دکتر، چون من نظرات مختلف و کامل خوندم، این حرفای شما یه سری های گمانه های مطرح میکنم، میگن این به دلیل اینه که حالا داروخانه ها میخوان اون انحصار خودشونو حفظ کنن، برای همین این مسائل رو مطرح میکنن که اطلاعات اصلا نباید ثبت بشه تو این سامانه. پاسخ شما به این حرفا چیه؟
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان ما مخالف تکنولوژی به هیچ عنوان نیستیم. ما چیزی که برای ما مهمه حفظ سلامت و حفظ اطلاعات بیمار هست. مثلا من از حضرت عالی سوال میکنم، اگر مثلا یه فرد بیاد یه بیماری داشته باشه که دوست نداره بقیه بدونه، اگر این اطلاعاتش بره رو سرورهای دیگه‌ای غیر از وزارت بهداشت و این سرور اطلاعات فاش بشه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید این مسئله توی همه جای دنیا هست واقعا. ببینید پلتفرم ها، ببینید همه چیز برات بحث هک. اگر بخوایم بکنیم سامانه وزارت بهداشت هم قابل هک هست؟
نه رئیس، اون چی که وزارت بهداشت که تا حالا وزارت بهداشت هک نشده، تا حالا سرورهای پلتفرم ها هک شده. تا حالا شما ندیدید که سامانه وزارت بهداشت هک بشه. ما بحثمون اینه که رگولاتوری باید مال وزارت بهداشت باشه، باید سازمان قضا و دارو نظارت کامل داشته باشه، باید دکتر داروساز و داروخونه نظارت کامل داشته باشه، دارو صحیح و سالم در اختیار بیمار قرار بگیره. قرار نیست که فرد سومی بین دارو و بیمار قرار بگیره که اطلاعات رو هم در اختیار ایشون قرار بده. اینا به خاطر حفظ امنیت جامعه هم خوبه.
بله.
قرار نیست که ما بیان اطلاعات بیماران رو در اختیار غیر از وزارت.
آقای دکتر، آقای سعید پاکسیما از عراق گفتن که بذارید کار مردم را بیفته، چه ربطی داره که اطلاعات بیمار پخش بشه یا نشه؟ این اتفاق میتونه تو هر برنامه رخ بده، مگه مریض مسئلهش امنیتیه که ما بخوایم چنین کاری بکنیم؟ این پیامک یکی از شنونده هامون هستش.
بله، اطلاعات بیمار میتونه امنیتی باشه، میتونه بر اساس این داروهایی که مصرف میکنه، بر اساس بیماری هایی که بیماران داره دیگران سوء استفاده بکنن.
بله،
ما با عنوان در واقع حوزه سلامت محرمانگی اطلاعات باید حفظ بشه. همچنان که پزشک محرم اسرار بیمار هست، این اسرار باید بمونه، قرار نیست که این اسرار در اختیار دیگران قرار بگیره.
ممنونم، متشکرم. چند تا پیامک، حالا من پیامکاری که دارم نگاه میکنم، پیامک ها همه موافقن آقای دکتر. حالا عرضم به خدمت شما، یه تلفن هم داریم بشنویم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
داروهای اینترنتی، هرچی اینترنتی، اینا همه اشتباهه. اصلا نباید با اینترنتی هیچی درخواست کنی، چون دو دفعه ما یک کار کردیم، هر دو دفعهش حجیومون رفته، بعد پس نمیگیرن، بعد اصلا نمیدونی کجا پس بفرستی. اینترنتی همه چیش اشتباهه، درست نیسته. از کرمان زنگ میزنم.
در مورد فروش اینترنتی دارو خواستم نکته را عرض بکنم. به نظر من با توجه به پیشرفت تکنولوژی و علم نوین، این کار هم به عنوان یک کار مثبت ارزیابی باید بشه. یعنی فروش اینترنتی دارو مخصوصا برای کسانی که داروهای صعب العلاج، بیماریهای صعب العلاج دارن و این داروها نیاز دارن، به نظر من کار درستی هستش. اگر محبت کنید این موضوع رو به جای اینکه ما بیایم در جهت مخالفش حرف بزنیم، در جهت پیشرفتش صحبت بکنیم تا نتیجه بگیریم، به نظر من کار بهتری است. ساروخانی هم از اسلام شهر.
بله آقای دکتر احمدی، صحبت‌های مخاطبمون رو شنیدین. یکی از شنوندهامون گفته با پیشماره 0913 آخرش 5 گفته خیلی خوبه، در وقت ما هم تأثیر خوبی داره و دارو خیلی راحت در اختیار می‌گیریم. خب الان آیتور وضعیت به چه شکلی است؟ چون من داشتم خبر رو میخوندم، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات گفته که عرضم به خدمت شما بحث، یعنی در واقع آیین‌نامه فروش اینترنت دارو به زودی ابلاغ میشود. الان وضعیت به چه شکلی هستش؟
من سوالم اینه که باید آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو که در حوزه سلامت باید وزارت بهداشت اقدام کنه یا وزارت ارتباطات؟
بله.
چرا دیگران در حوزه وزارت بهداشت دخالت میکنن؟
بله.
ما بحثون همش اینه که باید دارو صحیح و سالم در اختیار بیمار قرار بگیره. اگر این دارو وسط حمل و نقل اومد تعویض شد، داروی فیک گذاشته شد،
بله،
چه کسی میخواد پاسخ بده؟
خب از یه مهمان دیگه هم داریم، آقای دکتر محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
سلام، روز شما دوستان بخیر باشه. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما.
آقای دکتر، نظر شما درباره فروش اینترنتی دارو چه هست؟
اصلا خدمتون فکر کنم در مورد هر حوزه تخصصی متخصصان اون حوزه باید،
بله،
نظر بدن. بنده به عنوان یه داروساز و معلم دانشگاه خدمت شما عرض میکنم که گزارش‌های WHO که در سطح جهانی تایید شده،
بله،
نشون میده که از هر دو قلمداری که در بستر اینترنت داره عرضه میشه در سطح بین‌الملل، یک دونش تقلبی، غیر مجاز و آسیب رسانه.
درسته.
و مسلماً اگه قرار باشه ما وارد توزیع اینترنتی، استفاده از تکنولوژی به اسم بستر اینترنت،
بله،
در توزیع دارو باشیم، قبلش باید زیرساخت‌های لازم رو دیده باشیم.
بله.
تو این حوزه فکر میکنم شایسته‌ترین افراد محققین، دانشمندان، دانشگاهیانی هستن که تو حوزه دارو مشغول به کارن. این دوستان باید بیان نیازها رو روزآمد کنن و بعد از دوستان آیتی، از دوستان فناوری اطلاعات بخوان که نیازها رو رفع کنن، هم دسترسی مردم عادلانه تر بشه، هم اطمینان از سلامت مردم وجود داشته باشه. اما متاسفانه اتفاقی که الان شاهدش هستیم به این شکل نیست.
بله.
یه سری شرکت های حد واسه که در واقع حال دلالی رو دارن انجام میدن.
بله.
حالا اسمشون سکو، به هر حال تو این چرخه به عنوان یک واسطه میخوان وارد شن.
بله.
اومدن از طریق وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌ای رو دارن تحلیل میکنن، در واقع بگیم به بخش بهداشت و درمان کشور تحمیل میکنن که مطابق شرایط دلخواه اونها دسترسی مردم به دارو تو بستر اینترنت آزاد بشه.
بله.
سوال اینجاست، آیا آزادسازی دسترسی مردم به دارو به نفع مردمه، به نفع کشوره یا به ضرر؟
بله.
یادمون باشه دارو در تمام دنیا یک محصول تحت کنترله که اگر به جا استفاده نشه بسیار بسیار میتونه آسیبش بیشتر از نفعش باشه.
بله.
ببین تو واسه دخانه دیم ما به خوبی درک کردیم.
بله.
هیچ کدوم از پلتفرم ها و شرکت هایی که وجود دارن در توزیع آنلاین مجاز به توزیع فرآورده آسیب رسان نیستن.
بله.
اما وقتی به دارو میرسه متاسفانه
آیتو چون وقتمون کمی جمله پایانی بفهمید. بله.
عرض میکنم خدمت شما، من توقعم اینه که متخصصین وارد این حوزه بشن، انشاءالله آیین‌نامه‌ای تدوین میشه که دسترسی مردم رو به دارو ایمن، به جا و بدون آسیب فراهم میکنه. مطمئن باشین اگر داروسازان کشور دنبال این بودن که سود بیشتری به دست بیارن تا الان بارها قبل.
بله، ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم.
این سازکار بسیار آسیب رسونه.
با شما خداحافظی میکنم. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران. شما همچنان شنونده برنامه ایران امروز هستید. با موضوع فروش اینترنتی دارو از شما پرسیدیم که آیا مخالفید یا موافق این مسئله هستید. شماره پیامک 3900، شماره تماس برنامه 2259224786. همکاران من دارن تلاش میکنن یک نفرم به عنوان نماینده از سوی حالا پلتفرم ها روی خط بیاد که بتوانیم یک بحث دو طرفه داشته باشیم و شنونده نظرات اون هم باشیم. آقای دکتر احمدی، شما روی خط هستین؟ الو.
بله،
بفرمایید. آقا داشتین نکاتی رو مطرح می‌کردین در این باره و گفتین که از لحاظ امنیتی دچار مشکل میشه. بفرمایید که انشالله مهمان دیگرمون هم روی خط میان. بله.
ضمن سلام خدمت آقای دکتر محبوبی عزیز هم، ببینید من اشاره میکنم به نامه ریاست محترم جمهوری به آقای دکتر عین‌اللهی که در تاریخ 29 اسفند با قید فوریت نوشتن. یکی از بنداش میگه که داده های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات مورد نیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه های مربوط و بدون امکان مشاهده آنها کس نماید. این دستور سریع ریاست محترم جمهوریه، یعنی خود ریاست محترم جمهوری میگه باید داده ها قابل مشاهده نباشد، بدون امکان مشاهده آنها باید در اختیار بیمار قرار
بله بیده. اجازه بدین آقای دکتر حامد هوشیاران پژوهشگر حوزه داروسازی آنلاین هم روی خط هستن. آقای دکتر سلام، عرض ادب، به ایران امروز خوش آمدید.
منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و میهمان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، خب چون حالا ما 15 دقیقه تقریبا وقت داریم تا پایان، من میخوام فرصت در اختیار شما قرار بدم برای اینکه نظرات خودتون در این باره بفرمایید. خب طرف مخالف این مسئله میگه که امنیت به هر حال بیمار زیر سوال میره، مسائل مختلفی در این باره مطرح میکنن، شما هم قطعا واقف هستین بهش. نگاه شما در این باره چیه؟ عرض
کنم خدمتتون که خب همونطور که مستنظر هستین، این بحث آیین‌نامه یا دستورالعمل فروش دارو از طریق سکوها تقریبا میتونم بگم دیگه الان وارد 21مین ماه شده.
بله.
با یه حدود 20 ماه تأخیر بالاخره وزرای محترم بهداشت و ارتباطات تونستن یک متن مصوبی رو بدن که البته همینجا من عرض بکنم که الان تقریبا یه دو هفته از خبر این که این مصوبه آماده شده گذشته، ولی هنوز ابلاغ نشده، یعنی هنوز که هنوز ذینفعانشون نمیدونن این متنی که وزرای محترم تدوین کردن محتویاتش چیه.
بله.
تا این لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت میکنم هنوز این متن ابلاغ نشده. از این حال دغدغه‌ها و نگرانی‌های زیادی در طول این 21 ماه مطرح شد که یکی از این دغدغه‌ها برمیگرده به واسه امنیت داده.
بله بله.
خب اگه برگردیم عقب می‌بینیم که در
خیلی خوبه دونه به دونه به استدلال‌های مخالفان پاسخ بدیم. بله.
یکی از دلایلی که در واقع از ابتدا مطرح می‌شد بحث امنیت داده‌ها بود.
بله.
که خب این موضوع در قانون تجارت الکترونیک تعیین تکلیف شده.
بله.
در موضوع ماده 60 این قانون که و ماده 79 من به صراحت تعیین تکلیف کرده که در واقع داده هایی که مربوط به بحث سلامت مردم هست باید به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت بهداشت و در واقع سازمان برنامه بودجه، اون موقع سازمان مدیریت برنامه ریزی، باید به تصویب برسه. که من باید بگم متاسفانه بعد از گذشت 20 سال و 2 ماه هنوز که هنوز این آیین‌نامه مصوب نشده.
بله.
یعنی ما یک تأخیر 20 ساله داریم برای آیین‌نامه‌ای که در واقع این موضوع 20 سال پیش هم مطرح شده بود و قرار بود آیین‌نامه‌اش تدوین بشه و هنوز این تدوین نشده. این یه مطلب.
بله.
مطلب بعدی هم اینه که خب با توجه به اهمیت داده‌ها و اتفاقاتی که افتاده، ما به طبع همیشه شنیدیم همواره توی این سال‌های گذشته که داده‌های شخصی مردم حتی توی برخی از دستگاه‌های اجرایی هم نشر پیدا کرده و این موضوع تبعات بسیار سنگینی رو به همراه داشته. به همین خاطر خود سکوها و پلتفرم‌ها بسیار استقبال میکنن از این که این داده ها حراست و حفاظتش دست مقام حاکمیت باشه.
بله.
و از روز اول هم میگفتن که خب شما سازگارش رو تعیین بکنید، ما این داده ها رو حتما حتما با اون پروتکلی که تدوین میشه در اختیار حاکمیت قرار بگیره. خب پس این نمیتونه یک دلیلی باشه برای اینکه 20 ماه بیان و این رو به تأخیر بدن.
بله.
و ما میگم باز تا آخرین خبری که من دارم اینه که البته گفتن که ظاهرا پیشنویسش توسط وزارت محترم بهداشت آماده شده، ارسال شده برای سازمان مدیریت برنامه‌ریزی تا سازمان مدیریت هم پاسخ خودش رو در مورد این آیین‌نامه بده. انشالله که بعد از 20 سال مشاهده این باشیم که مقوله حراست و حمایت از داده‌های شخصی در حوزه سلامت هم انشالله به سرانجام برسه.
آقای دکتر، من میدونم شما روی دلایل دیگر مخالفان هم یک تسلطی دارین، فقط من میخوام یه موضوع دیگرم بپرسم. بحث کیفیت رو مطرح میکنم، میگم ممکنه داروی مثلا بی کیفیت به دست شهروند برسه.
چه موضوع خوبی مطرح.
آره این چون الان مطرح کردم من گفتم شما جواب بدید.
من یه ببینید الان کار سکو چیه؟
بله.
یکی از موضوعاتی که هیچگاه نیومدن مخالفان در موردش صحبت بکنن.
بله.
و اون این بود که همواره میگفتن که این با حداقل 15 مورد قانونی رو اشاره می‌کنه.
من اشاره کنم آقای دکتر احمدی هم دارن صحبت‌ها شما رو می‌شنون. بله.
بله بله من عرض ادب می‌کنم خدمت آقای دکتر احمدی عزیز. یکم موضوعی که مطرح می‌کردن این بودش که خب ممکنه داروخونه بیاد داروی تاریخ گذشته بده و یا مسائلی از این دست.
بله.
ببینید وزارت بهداشت بر اساس بند 7.1 سیاست‌های ابلاغی مقام اعظم رهبری در حوزه بهداشت درمان تولیت سلامت مردم با وزارت بهداشت.
بله.
اولویت هم یکی از حالا بخشش میشه برنامه ریزی سیاست گذاری.
بله.
نهاد تنظیمگر در این حوزه کیه؟ وزارت بهداشت.
بله.
تنظیمگر کارش چیه؟ تنظیمگر کارش اینه که همین موضوعات رو بیاد رگوله بکنه.
بله.
در واقع بیاد استانداردهایی رو تعریف بکنه.
بله.
برای داروخونه، برای سکو و بیاد بگه آقا دارو باید به این کیفیت سفارشش گذاشته بشه، با این کیفیت به دست مصرف کننده برسه. خب از جمله مواردی که من در پیشنویس آیین‌نامه و یا دستورالعمل توزیع دارو دیده بودم بحث پکینگ دارو بود که در واقع میگفتش که دارو زمانی که در داروخونه پکینگ میشه و میخواد به دست مصرف کننده بشه، یه بارکدی روش قرار میگیره، اون بسته پلمپ میشه، اگر به هر دلیلی اون بسته باز بشه دوباره برگرده داروخونه.
یعنی اطمینان ایجاد میکنه از این جهت دیگه. بله.
جا تا اینجا داشته باشین.
بله بله.
موضوع بعدی اینه که ما در داروخونه مسئول فنی داریم. مسئول فنی هم با یک ضوابط سخت گیرانه خاصی که تحت نظارت وزارت بهداشت انتخاب داره میشه.
بله.
وظایف این مسئول فنی در آیین نامه تأسیس داروخونه ها به تفصیل اومده که یکی از وظایفش هم اتفاقا همین موضوعه که داروی درست، داروی استاندارد به دست بیمار برسه.
بله.
وگرنه شما الان یکی از عناصر به نظر من یکی از مزیت هایی که، یا بهتر اینجوری بگم حرفم رو، شما هیچ مزیتی رو نمیتونی در نظام سنتی پیدا بکنی که در که دارو از طریق سکوها منتقل میشه وجود نداشته باشه، ولی به مراتب مزیت هایی رو در نظام جدید و یا همین ارسال دارو از طریق سکوها میبینید که شما نمیتونید در نظام سنتی پیدا کنید.
الان اکثریت مردم هم با نظر سنجی گذاشتی موافقن. بله.
و مثالش چیه؟ یه نفری میره داروخونه، خدایی نکرده بهش داروی تاریخ مصرف گذشته میدن.
بله.
آیا این شخص میتونه اثبات بکنه که از کدوم داروخونه گرفته؟
کار سختی. بله.
کار سختیه. در حالی که کل فرایندی که شخص از طریق سکو میاد دارو سفارش میده، از ثانیه اول که ثبت در واقع کد ملیشه به عنوان کسی که متقاضی دارو هست تا لحظه‌ای که دارو به دستش میرسه، تمامی این فرایندها داره ثبت و ضبط میشه
و مشخص هست. اجازه بدید
و من... مشخص میکنه که شما دارو رو از چه داروخونه‌ای گرفتی.
بله.
چه ساعتی تحویل گرفتی، چه کسی برای شما کار هم رو انجام داده.
کاملا شفافه. بله بله،
کاملا مشخصه. به همین خاطر این یک مزیتی رو ایجاد میکنه برای من مصرف کننده.
بله بله.
من بیمار یا متقاضی دارو که از این بابت خیالم راحت.
یکی از چندان با پیشنهاد 0933 آخرش 96 گفته منم موافقم چون شفافیت و امنیت بهتر ایجاد می شود. آقای دکتر احمدی، نگاه شما چیه درباره صحبت آقای دکتر هوشیاران؟ بله.
هوشیاران بنده با برخی از مطالبی که ایشون عنوان کردن موافق نیستم. ببینید مسئول فنی داروخونه بر نظارت کلی داره بر اساس آیین نامه و داروها، ولی این چیزی که ایشون عنوان میکنه که به شکل سنتی وقتی مراجعه میکنم به داروخونه داروی تاریخ گذشته، ولی مشخصه داروخونه نسخه رو مهر میکنه، مشخصه در چه ساعتی بهش داده و قابل پیگیری. اتفاقا چیزی که در سکوها قابل ردیابی نیست همینه که اگر داروی تاریخ گذشته، اگر داروی وسط کار عوض شد و داروی فیک جایگزین شد، به هیچ عنوان پاسخگو نیست. همین الان که دارن سکوها فعالیت میکنن، به هیچ عنوان اطلاعات داروخونه رو نشون نمیدن. یعنی اصلا مرجع ارسال کننده اصلا مشخص نیست. ما بحثمون اینه که دوستان گرامی، ما بحثمون اینه که باید طبق در واقع اون مواد آیین نامه 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار میگه باید مشارکت ذینفعان در تنظیم آیین نامه ها و اخذ نظرات کارشناسان ایشان جزء الزامات قانونیه.
بله.
این رو که دیگه آقای دکتر هوشیاران قبول دارن دیگه، ماده 2 قانون بهبود کسب و کار. خب بله، من سوالم اینجاست که آیا
از در واقع ذینفعان و کارشناسان در این پیشنویس آیا مشورتی گرفته شده؟
آیا که روشن پاسخ شما چیه؟
من این سه تا موضوع رو جواب بدم.
بله سریع چون حالا چون
بله بله آقای دکتر میفرمایند که اطلاعات داروخانه‌ها مشخص نیست. میدونی چرا مشخص نبوده؟ علتش این بوده که وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات آیین‌نامه نمیدادن.
بله.
گفتن این کار غیر قانونیه.
بله.
سکویی اگر میومد نام داروخانه‌ای رو مشخص میکرد بلافاصله با اون داروخانه برخورد میکردن، داروخانه رو میبستن.
بله.
خب پس شما اذعان دارید که کار خلاف قانون انجام میدادید.
ابدا دیگه. اگر کار خلاف قانون بود الان برای چی آیین‌نامه صادر شده آقای دکتر؟
ببینید شما تا حالا تا الان که آیین‌نامه صادر نشده دلیل برای نمیشه که چون آیین‌نامه صادر نشده شما به کار خلاف قانون انجام بدید.
ببین تکلیف صدور دستورالعمل در سال 1401 با مصوبه هیئت وزیران صادر شده، این در واقع یک نیاز جدیدی بوده که حاکمیت باید اون رو به رسمیت میشناخت و شناخت. این که وزارت بهداشت یا متولیان دیگه‌ای با عدم انجام تکلیف قانونی و ترک فعلشون بیان و سکویی که داره ارائه خدمت میده رو در واقع بگن شما دارین کار غیر قانونی میکنین، ما نمیتونیم به واسطه ترک فعلمون بیایم و کار و ازش منفعت ببریم. این نکته اول. میفرمایند که دارو رو عوض کنن. من سوالم از آقای دکتر اینه چرا باید یه پیک موتوری دارو رو عوض بکنه؟ یک. دو، مگه پک نداره؟ اگه پک باز بشه که خب اساسا اون دارو باید برگرده و مصرف کننده اصلا اون دارو رو قبول نمیکنه. و چه مزیتی داره که یک نفر بیاد دارو رو عوض کنه و داروی تاریخ مصرف گذشته بده؟ یه خورده سعی بکنیم مصادیقی که ارائه میکنیم با واقعیت هم در تطابق باشه. آقای احمدی فرمودن در سوم من که نظر ذینفعان اخذ نشده. چرا اخذ نشده؟ 20 ماه تمام وزارت بهداشت ماشاءالله انجمن داروسازان هر لحظه که اراده کردن نامه‌نگاریاشون رو انجام دادن و نظراتشون به گوش در واقع ذینفعان به گوش مقام حاکمیتی رسیده، اما آیا در قانون گفته که حتما باید هر آن چیزی که ذینفعان گفتن رو گوش بدن؟ نه.
بله بله آقای اوشرا
نگفته حتما باید اعمال بکنن، گفتن باید نظرشون رو بگیرن، گفتن باید نظر ذینفعان اخذ بشه،
جز الزامات قانونی است.
بله بله.
مگه میشه شما نظر کارشناسای یه حوزه رو نگیرید و آیین‌نامه بگیرید؟
ببینید دو تا مقوله رو از هم جدا کنیم، مقوله اول چیه؟ اصل استماع و دریافت نظرات ذینفعان، این کاملا با تمام اصول مقررات نویسی در تطابق و منم باش موافقم، کما اینکه گله هم دارن، اتفاقا موافقان گله دارن که چرا نظرات سکوها اخذ نشده. این نکته اول. اما در هیچ نظام حقوقی مترقی دنیا هم شما به نگاه بکنید بعد از اخذ نظر نمیان بگن هر آن چیزی که گفتن رو ما باید بپذیریم، نه، بقیه موارد میره در تشخیص حاکمیت. این نکته دوم. نکته
اجازه بدید، دارو با بقیه کالاها فرق میکنه های هوشیاران.
قبول دارم قبول دارم.
خب این وزارت بهداشت سلامت نگه به وزارت بهداشت نیست
آقای دکتر. اگر من میتونم برای شما عنوان متولی خود سلامت میپذیرید دیگه، قبول دارید
شما چون خودتون قبلا در وزارت بهداشت سمتی داشتین کار میکرده، حالا اجازه بدید من میتونم برای وزارت ارتباطات بیام یه آیین‌نامه بنویسم که اصلا تخصصش ندارم.
اجازه بدید من
صلاحیت چه نداره میکاره بکنم؟
اجازه بدید من بگم خدمتتون. ببینید
بنابراین
دخالت
سایر ارگان ها در حوزه وزارت بهداشت نباید باشه.
آقای دکتر ببینید ما یه تکلیفی داریم در مصوبه تفسیر دو ماده 8 چی گفته؟ گفته با هم وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات. اگر این گزاره اشتباهه در هر حال مصوبه هیئت وزیرانه و تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم اساسا اون مصوبه ابطال نشده. این نکته دوم. نکته سوم هم اینه که آیا به نظر شما وزیر محترم بهداشت و کل مجموعه وزارت خونه میان کار خلاف قانون یا کاری برخلاف صلاحیتشون انجام میدن؟
سوال من اینه که چرا آیین نامه‌ای که در تاریخ 13/12 وزیر محترم بهداشت ابلاغ کرد چرا اون رو گذاشتید کنار؟
اولا ما که نذاشتیم کنار چون ما اصلا صلاحیت این کارو نداریم. نکته دوم اینه که شما بهتر میدونید وزیر محترم ارتباطات مصاحبه کردن و گفتن که اساسا ما اون آیین‌نامه رو ندیدیم، نظرات ما لحاظ نشده، در حالی که نص صریح آیین‌نامه مبنی بر این بود که نظرات دو تا وزارت باید اخذ بشه. حالا علی‌ها همه اینها رو بگذاریم کنار، آقای دکتر بالاخره دو تا وزیر
هزار ساعت نفر کار کارشناسی شده بود اون آیین‌نامه،
در هر صورت در نهایت آخرین ارائه
وزارت بهداشت از وزارت محترم ارتباطات هم نظراتش عکس شده بود. مگر میشه 8 ماه کار کارشون رو کنن؟
آقای وزیر ارتباطات که صراحتا فرمودن که نه.